داره اینا. ما ترانه هایی در رابطه با این فولکلور داریم که در گذشته اساتید بزرگی اینا رو کار کردند و سینه به سینه اینا انتقال یافته به نسل‌های آتی. مثلا ترانه هایی هست خانچوبان خیلی معروفه، ترانه ساری جلین، چلر اسو سب بیشم، آراز آراز، هیدر بابا، یر یر من لگرم دانزم و خیلی زیاده از این ترانه ها که در زبانهای مردم یک شهر یا یک قوم یک ملت همینجوری میچرخه میخونند و زمزمه میکنند.
بله.
من خودم در این رابطه کارهای زیادی داشتم، یعنی حدود 40 سال است، نزدیک به 40 سال است که کارم با شعر و ادبیاته، ولی بیشتر این آثار در شعر عاشقان مشهود و ملموسه.
بله.
یعنی میدونید چون ترانه ها و این فولکلوری که ما صحبت ازش میکنیم شعر عروضی نیست. شعرهایی هستن که با هجا تکتی میشن، این از این گونه ها زیاد داریم. من یکی دو موردشو بهتون بگم.
بله.
ما گشما داریم، جرایدی داریم، تزنیست، زیغالی تزنیست، دیشمه، باغلما، استادنامه، بایاتی، تاپبازا، هربه، زربابا، خیلی زیاده
از اینا. سبکای شعریه دیگه، بهتره
آره
بگیم.
آره اینا اوزان شعریست که بر وزن هجایی تکتی میشن اینا.
بله.
هر کدوم به یه روشی نوشته میشن. مثلا گشما بخوام ما بنویسیم الان باید 11 هجا باشه. قانونش اینه. یعنی خارج از این باشه بیایم اینو در 8 هجا بنویسیم میشه جرایدی. یا بایاتی مثلا 7 هجایی است و در 4 مصرع است.
درست.
بایاتی در 4 مصرع، یعنی حرف، منظور و هر چی که میخواد شاعر به شنونده این شعر یا اثرش بذاره در 4 مصرع باید اینو تموم بکنه.
بله.
استادنامه هست که در 11 هجا نوشته میشه، اینم طریقه نوشتنش
متفاوت
از این یکی است. استادنامه معمولا اندرز دادن، احترام به اهل و عیال و نیکی و خیرخواهی است، اینجور مسائل. بعد عرض کنم خدمت شما، ما الان ترانه سروهای خیلی زیادی داریم در خود شهر خودمون، ولی بهترین انشاءالله اون گذشته ها الان بیان معاصرش رو حساب بکنیم. استاد شهریار که معروفه دیگه، خاندانه شهریار خیلی معروفه، یا حیدر بابای شهریار. و همینطور یه شاعری داشتیم خدا بیامرزه، های رجب ابراهیمی از شاعران اردبیل بودن، یه شعر بسیار خوبی دارن که زبان زد خاص عامه، آیدل غایرل، که استاد سلیم خدا بیامرز برای این یه آهنگ بسیار زیبایی نوشته بودن و
بله.
که هست الان هم همه بالاخره آشنایی دارن با
بله. خیلی ممنونم از شما استاد رنجی عزیز که صحبت کردید با ما در ارتباط با حالا شعرهایی که در آثار فولکلور ما وجود داشت صحبت کردید. اطلاعاتتون بسیار شنیدنی و جذاب و دوست داشتنی بود. انشالله که برای دوستان عزیزمون هم همینطور باشه. خیلی تشکر میکنم از شما.
ارادت، خیلی ممنون، خسته نباشید.
امشب به رسم همیشگی شب‌های ایران میزبان اقوام مختلف ایران زمین بودیم. به حقیقت اینه که وقتی صحبت از زبان، ادبیات و موسیقی ایرانی میشه، خراسان و جنوب و شرق و غرب هیچ تفاوتی برای یک ایرانی نداره. میشه چشمهامون رو ببندیم و عاشق بشیم با موسیقی های نواحی، عاشق بشیم با تصنیف های زیبای ایرانی و اجازه بدیم که با موسیقی احساسمون صدادار بشه، که جزء لاینفک زندگی عاشقانه همین موسیقی است. یاد شعری از استاد حسن آذری افتادم که میگن گاهی لازم است نقشه را از وسط تا بزنم، آذربایجان بیفتد روی خلیج، هوای تبریز خوب شود و بندر لزگی برقصد. گاهی هم نقشه را باید از شرق به غرب تا بزنم، خراسان را هم بفرستم به پابوس آهوان کردستان. چقدر دلمون هوای سفر داره، چقدر دوست داریم کرونا بره و بتونیم بار و بونه سفر ببندیم و راهی دیار شیراز و اصفهان و خراسان و جنوب و بندرعباس و کویر و یزد و کرمان و کرمانشاه و شمال و مازندران و گلستان و همه نقاط ایران بشیم. چقدر دلمون سفر میخواد. آرزو میکنیم که به زودی زود بشریت از این بلا نجات پیدا بکنه، دور از کرونا، روزهای خوش و خرمی رو انشالله به آغوش بکشیم در کنار عزیزانمون و راه بیفتیم برای سفر، که چه اندازه خداوند هوای مسافر رو داره و برکت به زندگیش میباره وقتی انسان بار و بونه میبنده برای سفر، برای دیدن زندگی گذشتگان، برای یاد گرفتن آداب و رسوم مردمان مختلف. امروز با شما بودیم در این بامداد، بامداد اول خرداد، ماه زیبای بهاری، با یک دنیا عشق، سبد سبد گل محبوبه های شب و شب بور رو تقدیم شما عزیزانمون کردیم. عطر رازقی و زنبق بهاری رو تقدیم شما کردیم و پیشکش محضر همه عزیزانی که در ساحت هنر موسیقی این سرزمین عمری تلاش کردند و جانفشانی ها تا این موسیقی و این هنر نامیرا بماند، چه موسیقی ملی و چه موسیقی های بومی و محلی و مناطق مختلف. خیلی ممنونم که با صدای زیباتون موسیقی زیباتری بخشیدید به برنامه شبهای ایران آذربایجان شرقی. به همراه تک تک همکاران عزیزم که صدای شما موسیقی لحظه هاشون شد و چقدر عاشقان تا به این لحظه با شما رسیدیم، از طرف همه همکارانم از شما هم سپاسگزاری میکنم. شبتون پر از ستاره باشه، آرام و دنج. جزاز خیر، الله نمانندا، جزاز آیله و دوسله.
Şirinler seneler, güzel anlar hamıza arzu ediyor aziz işidenlerimiz. Şafayı İran Barnomasidi zinde oldu. Azerbaycan Şarkı Tabriz Merkezi'nden huzurunuza takdim oldu. Mamnun çı Barnoman deşittiz. Çı tabi şam, ayı bir Barnoman unvanı deçi idamada huzurunuza takdim olacak. 20 dakika müddetine tahriban işidaz yok.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند از مزرعه نوشته جان آپدایک با ترجمه سهیل سمی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم راوی با همسر دومش پگی و پسر 11 ساله پگی بنا به خواست مادر راوی به مزرعه پدریشان می رود. او قصد دارد علفهای هرز مزرعه را درو کند و مادرش هم می خواهد با زن او بیشتر آشنا شود. پدر راوی سال قبل مرده. راوی دغدغه برخورد مادرش را با پگی دارد. از نظر راوی مادرش زندگی مشترک قبلی او را با جون خراب کرده و حالا می‌خواهد با پگی درگیر شود. پگی از موضع‌گیری مادر راوی آگاه است و سعی دارد با او کشمکش نداشته باشد. اما از بیان نظرات خود هم ابایی ندارد. روز بعد از رسیدن آنها راوی با تراکتور قدیمیشان شروع به درو کردن علف ها می کند و نزدیک زور نزد مادر و همسر و ریچارد بر می گردد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. ریچارد گفت تراکتورها خیلی کندن مگه نه؟ از چهره مادرم خواندم که میخواهد حرف عجیبی بزند. گفت دلیلش اونه که اونا شبیه آدم های دم مرگن، ولی یه پاشون به جای اینکه لب گور باشه توی گوره. سعی داشت قلاب مرگ انقریبش را در درون وجودم به جای گیر بدهد. از مادرم به خاطر گیج کردن ریچارد دلخور شدم و از ریچارد پرسیدم دوست داری بشینی پشتش؟ بله. پگی بلافاصله گفت به هیچ وجه. مادرم گفت چرا؟ پسر همسایمون نصف ریچارد بود، یه دهم او هم هوش نداشت، سوار تراکتور میشد. پگی تکرار کرد به هیچ وجه. مادرم به ریچارد گفت مادر آدم صلاح اونو بهتر از هر کسی دیگه ای میدونه. بعد خطاب به من گفت نمیخوای کلا بذاری سرتو توی اراضی گشتی با ما بزنی؟ آفتاب تنده. مادر من میخوام علفا رو بزنم، تا زور این کارو میکنم. قرار ما این بود من علفا رو بزنم مادرم پگی رو بشناسد. از سه نفرشان خواستم بدون درگیر کردن من با هم بجوشند. نمیخواستم در نگرانی های آنها نسبت به هم غرق شوم. خوشبختانه هر دو زن قد بلند و درشت بودند. بعد از 5 یا 6 بار رفت و برگشت ریچارد به سراغم آمد و برای نهار صدایم زد. با هم از جاده پایین رفتیم. تراکتور را زیر سایه درختی پارک کرده بودم. روپوش کار پدرم موقع راه رفتن اذیتم میکرد. خشک و سفت شده بود. کف دستانم میخارید و همه اینها برایم تسلی بخش بود، چون نشان میداد واقعا کاری انجام شده است. حسی که شغل واقعیم هرگز آن را نثارم نمیکرد. از ریچارد پرسیدم قدم زدنتون چطور بود؟ خوب بود. مادرتون اسم همه گلا و حیوانات رو میدونه، همونطور که تو اسم همه بازیکنان تیم یانکی رو میدونی. گفت بله، اما اون اسما توی روزنامه ها چاپ میشن. گفتم بله، این تفاوت قضیه است. گمونم مادرم هم کتابایی درباره طبیعت داره که اگه خواستی میتونی ازش قرض بگیری. بعد گفتم مادرت از پیاده روی خوشش اومد؟ گمونم بعدش نیومد. بهم گفت سنگ نندازم. اما مادر شما گفت تا وقتی به موجود زنده ای سنگ نزنم این کار اشکالی نداره. وارد خانه شدیم. دو مصبیهای پگی باد شده بود و پاهایش که تازه شسته بودشان کف آشپزخانه ردی نمناک باقی میگذاشت. وقتی پگی با مهارت برش‌های پنیر و سوسیس را روی دیس بیزی شکل و آبی رنگ میچید، مادرم زیر بشقابی‌ها را روی میز گذاشت. مادرم آنها را در سه‌شنبه بازاری قبل از جنگ خریده بود. خانه مادرم به این لحاظ که هرگز ظرفی در آن شکسته نمی‌شد، خانه عجیبی بود. پگی گفت: سوپ آماده است. سر جای همیشگی پدرم نشستم و با لحنی پدرانه از پگی پرسیدم: امروز صبح مزرعه را دیدی؟ پگی سوپ را در بشقاب ریخت و گفت: خیلی قشنگه. سرتاسر بعد از ظهر نشانه‌های شروع طوفان بیشتر و بیشتر شد. ابرهای مات شکم‌های تیره‌ای پیدا کردند. جلوی در خانه پگی از من پرسید: امروز عصر من چیکار کنم؟ هر کار می‌خوای بکن، کتاب بخون، آفتاب بگیر. حالا با شکاف افتادن در دل ابرها، سیلی از نور خورشید روی گیاهان سبز افتاده بود. ریچارد از پشت در توری گفت: مادر، من میرم با خانم رابینسون ویژین کنم. ایشون میخواد یادم بده چطور علفای هرز رو تشخیص بدم. پگی گفت: آفتاب زده نشی. مادرم آمد و با ریچارد رفتند. پگی گفت: عاقبت تنها شدیم. بعد ادامه داد: بوی کاهو یونجه میدی، عطسم میگیره. در درونش نوعی تنش نفرت انگیز را حس کردم. بنابراین رهایش کردم و رفتم علفا را درو کنم. ساعتی بعد که به ایوان خانه آمدم تا آبی بنوشم، دیدم پگی روی پتو دراز کشیده بود. گفتم: خوابی؟ نه. خوشحالی؟ ای. گفتم: چرا نرفتی به ریچارد و مادرم سری بزنی؟ همین الان کارم تموم شد. ظرفا رو شستم و خونه رو گردگیری کردم. اینجا اونجا ترانکبوت بسته. فکر کنم مادرت هیچ وقت گردگیری نمی کنه. گفتم: مادرش خیلی پر انرژی بود. واسه همین مادرم هیچ وقت به کار خونه کردن عادت نکرد. چرا مدام به خاطر اون عذر و بهانه میاری؟ بهانه نیست. به قول ریچارد توضیح منطقیه. گفت: حالا حوصله ندارم و سیگار میخوام. گفتم: به مادرم میگم واسه خرید بریم شهر. نزدیکترین جایی که سیگار میفروشه 5 مایلی آلتون در جلیله است. جلیله؟ اسمش همینه. اینجا سرزمین انجیله. و نگاهم به سوی مزرعه کشیده شد. ماشین پستخانه از جاده بالا خزید و ابری از غبار صورتی به هوا بلند کرد. به سمت صندوق پستی رفتم. چیزی داخلش نبود جز پاکتی سوراخ شده برای مادرم از طرف دکتر گراف. مادرم و ریچارد به طرف خانه می آمدند. رفتم سمتشان تا نامه را به مادرم بدهم و در مورد خریدم با او حرف بزنم. ریچارد از گردشش کاملا راضی بود. به مادرم گفتم: ما سیگار میخوام. فکر میکردم سیگارو گذاشتی کنار. گذاشتم. پگی میخواد. باید بهش بگی که دندوناش زرد میکنه. ریچارد گفت: مادرم دودو تو ریش نمیده. پدرم به سیگار اون میخندید. به مادرم گفتم: به هر حال مواد غذایی هم میخواد. آره، بذار یه نگاه دیگه به یختون بندازم و با پگی هم حرف بزنم. با اینکه یخچال داشتیم میگفت یختون. مادرم و ریچارد به سمت خانه رفتند. در راه مادرم دولا شد تا بیلی را که میان علف‌های بلند افتاده بود بردارد. پگی از جایش بلند شد تا به مادرم خوش آمد بگوید. من هم سراغ تراکتور رفتم و باز به علفچینی ادامه دادم. صدای بوق ماشین که بلند شد نگاه کردم. مادرم پشت فرمان شبلت قدیمی پدرم نشسته بود و در جاده پیش می آمد. تراکتور رو در فضای باز خاموش کردم. کاه و پوشال‌های روی پیراهنم را تکاندم. ریچارد روی صندلی جلو کنار مادرم نشسته بود. پرسیدم پس پگی کجاست؟ مادرم گفت نخواست بیاد. اگه میخواست میرفت لباساشو عوض میکرد. با مهربونی ازش خواستیم بیاد. خیلی مهربون. اینطور نیست ریچارد. بعد مادرم کنار رفت تا من پشت فرمان بنشینم. خیلی وقت بود رانندگی نکرده بود. ریچارد گفت مادرم گفت اگه بهش احتیاج خاصی نداریم ترجیح میده نیاد. گفتم یعنی راضی بود تنها بمونه؟ مادر گفت ای خدای مهربون، ما فقط یه ربع خونه نیستیم. سگا ازش مراقبت میکنن. 7 ساله که اینجا روزا تنها بودم و 1 سالم هست که شبا تنهام و هیچ کس پاپم نشده. گفتم آخه؟ گفت حتما میخوای بگی من طوری نیستم که اشرار رو وسوسه کنه. قبل از اینکه بتوانم روی زخم دلش مرهمی بگذارم گفت خب چرا تو نمیمونی تا من و ریچارد بریم خرید؟ دیگر حرفی نزدم و گاز دادم. به اصرار مادرم به مرکز خریدی رفتیم که اطراف آلتون بود. در سوپرمارکت هیچ چیز بو نمیداد، چون حتی شلغم ها را هم در سلوفان پیچیده بودند. هرس و طمعی که مادرم و ریچارد برای خرج کردن پولهای من به کار می بردند خشمگینم کرد. دوست داشتم هرچه زودتر برگردیم پیش پگی. می ترسیدم با چرخش زمان ناگهان پگی پیر یا گم شود و من بمانم و مادرم و این بچه تنها که رفتار و کردار مرا تقلید می کرد. انگار آن دو وقت تلف می کردن و بل می گشتن. از آنجا که بیرون آمدیم مادرم به فروشگاه دیگری رفت تا برای ریچارد عینک آفتابی بخرد. ریاب ما از مزرعه به شکل دیوانواری کش آمده بود. وقتی به خانه رسیدیم 1 ساعت از رفتن ما گذشته بود. وقتی به جاده خاکی مزرعه پیچیدم و پگی را دیدم خندیدم، چون روی مرز باغ ایستاده بود و داشت بیل میزد. از ماشین که پیاده شدیم پگی پرسید چی اینقدر خنده داره؟ مادرم گفت اهمیت نده پگی، مردا میخوان زنا کارا رو براشون انجام بدن و وقتی این کارا رو میکنن بهشون میخندن. پگی با دست خاکیش موهایش را از روی صورتش پس زد. با آن ناخن‌های لاک زده و آن پاهای تا قوزک پوشیده از گل واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. به مادرم گفتم هیچ کلاهی از بابا نمونده که سرم بذارم، کمی سرم درد میکنه. گفت داری آفتاب زده میشی، دیگه نمیخواد علفا رو بزنی. گفتم ولی این کار باید انجام بشه. بله باید بشه، اما فعلا کافیه. خودتو با این کار از پا میندازی و بعد خانومت میگه تقصیر منه. گفتم خورشید دیگه نمیتابه، ساعت 4. پگی فکر میکنه باید ادامه بده؟ پدرش اینجور وقتا کله شقه میکرد، بعد تموم شب رو یک سر بالا میابرد. گفتم فردا یه شنبه است و نمیشه به بعد موکولش کرد. پگی گفت مگه یه شنبه چه خبره؟ مادرم اجازه نمیده کسی یه شنبه کار کنه. مادرم گفت درسته، حالا یه پیرزن به خاطر افکارش دست بندازی. پگی از مادرم پرسید واقعا ناراحت میشین اگه کسی یک شنبه کار کنه؟ حالا احساس کردم مادرم را در معرض حمله قرار دادم. مادرم گفت این اطراف این کار رو بد میدونن. بعد به من گفت تصمیم به خودت جویی، به نظرم به اندازه کافی علف زدی. میتونم سامیر خبر کنم بقیهش رو بزنه، یا اگه عزمت جزم کردی خودت تمومش کنی. میتونی آخر هفته آینده بیای. پگی که از احتمال بازگشت ما به مزرعه در آن مدت کوتاه نگران شده بود گفت اما خیلی احمقانه است. مادرم نگاهش کرد و گفت احمقانه یا غیر احمقانه، فعلا از ظاهر پسرم معلومه که باید دست از کار بکشه. پرسیدم مگه ظاهر من چطوری شده؟ رنگ پریده و سرخ. نمیشه که همزمان هم سرخ باشه هم رنگ پریده. من میخوام دست کم مزرعه بزرگه رو تموم کنم. بذارین غرور تموم کردن کار را حس کنم. من فقط یکی از کلاهای بابامو میخوام. مادر گفت تعجب میکنم چطور یادت دفته اون هیچ وقت کلاه سرش نمیذاشت. ریچارد گفت منم میتونم علف بزنم. مادرم گفت فکر بدی نیست، بذار پسره چند تا چرخ بزنه، یادش بده چطور کار کنه و خودت از زیر درخت نگاش کن. پگی گفت حرفش هم نزنیم. ریچارد صداش در آمد. آه تو رو خدا مامان، اجازه بده احتیاط میکنم. گفتم مادر شوخی نکنید، باعث شدین ریچارد حسابی هیجان زده بشه. شوخی نمیکنم، اگه من در 50 سالگی تونستم یاد بگیرم، ریچاردم الان میتونه یاد بگیره. اگه توی ترافیک نیویورک سوار دوچرخه میشه، این کارم میتونه بکنه. گفتم دوچرخه وقتی شما بیستی میسته، اما تراکتور واکنش های کاملا متفاوتی میطلبه. ریچارد شروع کرد به برجه برجه کردن و گفت خواهش خواهش خواهش و به پگی خیره شد. پگی به مادرم گفت حتی پیشنهاد دادنش هم بیرحمیه، اصلا فکرشو نکنید. لبان مادرم لرزید و با صدایی که به شکلی نامنتظر اوج گرفته بود گفت همه ی پسرهای روستایی همسن و سال اون کارگرهای تموم عیارن. بلافاصله گفتم اون پسر روستایی نیست. ریچارد همچنان دنباله لباس پگی را میکشید و اصرار میکرد. پگی در کنارش جنبات میزد و در حالی که سر و گردنش خیس عرق بود بازوانش را دور کمر پسرش حلقه کرد و گفت اگه موتور تراکتور خاموش باشه میتونی روی صندلی بشینی و با دنده ها کار کنی، اما اولش باید با مادر بزرگت بری خونه و کمک کنی خاربار رو جابجا کنی. مادرم گفت فکر خوبیه. پگی دوباره شروع کرد به بیل زدن. دسته بیل را گرفتم تا جلو حرکتش رو بگیرم. گفت متاسفم. مادرت خیلی عصبانیم کرد. اینطوریه دیگه، اما آخرش خیلی قشنگ جمعش کردی. هنوزم عصبانیم. از من عصبانی باش. تا حدی هستم. چرا؟ تو پای هیچی نمیستی. میذاری بیفتیم به جونم هم دیگه و بعد سعی میکنی سر برقرار کنی. گفتم من طرف تو بودم. من این نوش نکردم. گفتم نشستن پشت تراکتور فکر مادرم نبود، فکر خود ریچارد بود. اونم تشویقش کرد. فکر دیوونه واریه. فکر کردم کلمه دیوانه وار دیگر زیاده رویست. خوب شد که ریچارد با یک کلا به طرف ما آمد. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند از مزرعه نوشته جان آپدایک رو با ترجمه سهیل سومی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ممنون سپاسگزارم همراه لغزان و خوش لحصاله رامزا. من ارزیلیم عزیز اشیدن لرمیز همکارلار اتفاقنده پخش فاهیدینه خدمت زواروخ بیر فاصله پخش فاهیدینن عزیز همکارلارمز خدمت زولیلر تا گیدخ برنامه لرم از روز دوام نده.
Dünən gördüm axtış qara telimdə, dünən gördüm axtış qara telimdə, ara bildi, ara bildi, ara bildi. Düyün gəl gör min min axtış içində, qara bildi, qara bildi, qara bildi. Düyün gəl gör min min axtış içində, Karabi, karabi, karabi. Dərdin qoymam özgə bağrım bir yara, Dərdin qoymam özgə bağrım bir yara, Can nədir ki, mən qiymiyam bir yara, Mənə neylər bir qılıcdan bir yara, Çaş olaydı ürəyimdə yara bir, Çaş olaydı ürəyimdə yara bir. Qoru kəndim bostanının telləri, Vur bu sazın kökün dindir tellərin, Qoyma qala öz başına tellərin, Aç bir hör bir sər bir tök bir dara bir.
Sərək sər gəşdəy olsam nə dərə Dələk xun gəşdəy ol dərmun nə dərə Bəkafər məzhəbi dil vəstə darım Kədər hər məzhəbi imun nə dərə Zor xaş bin əzidə دلان پیشش اسیره به گردم داره چشماش بر غاور شمشیره سرم سودای ایسو تو داره دلم مهر من روی تو داره اگر چشمم به ما کنه میل در بر تاق ابروی تو داره زلفاش نزیره دلم پیشش اسیره به گردون داره چشماش برقابر شمشیره هزاران چون مهی خواب است داره میونه عاشقون آن ماه سیما چو وقت ما بلند و پست داره زلفاش بی نزیره دلان پیشش اسیره به گردون داره چشماش در آور شمشیر سیاه بخون که بخون باش بودی سیاه روزم که دست دل که یارب غرق خونی زلفاش بی‌نظیره دلم پیشش اسیره به گردون دور چشماش برقا بر شمشیره
Bu günlərdə və bu şəraitdə bir-birimizə stres pay verməyək. Niyə ki, stres bədənimizin müqavimətin neçə bərabər əndiri aşağı. Stresdən naşi olan əsəbi həmlələr bayis olay ürək çırpıntısına və qəfəsi sinənin ağrısına duçar olaq. Nigarançılığın və istirabın artması ilə fişarı xunumuz da yuxarı gedir. Stresimiz olan surətdə ürək çırpıntımız da çoxalacaq. İstirab və stres umumən təkcə rəvani surətdə əfradda görünmür, bəlkə cahdan bədən ağrısına da səbəb olur. Ardabil Radiosi, Yaşayış Səsi. Zindəci səpçində sadə bir təxirdən koronanı şikəst verəcəyik. Aramışı bir-birimizə pay verək.
بهترین لحظه‌لر سزا پای اوسون حضرت پروردگار طرفنن و آرامشلی جنلر سراغ استوسون. آی شغندون والی برنامنین باز پخشین از همکلارمز آنتینه ویرد زخلر پخش و لازخ حدودا بیش ساعت مدت نبو برنامنی شد از یا
گجنین سسی سهرل سس بو سسن ساحلنده بیری منی گزلی Yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Mən səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gəl bizə, durağ üzüzə, aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم varlıqda gözəllik varsa səndəndir ey mehriban sənin adınla sözümü başlayam və sənin eşqünə hər an yaşayam Səsimizi eşidənlər, bütün əzizlər, huzurunuza salam arz edirik. Ay işığında bərnaməsini başladıq. Bu bərnamə Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim olunur. Pənşənbə Ordubehiştin 30-cu günüdür. Bu gecə bərnamədə söz sərrafı adlım şair Həkim Əbulqasım Nəbatidən danışacaq. Möhtərəm karşınasımızın söhbətlərini eşidəcəksiniz. Quzarış pəxş olacaq, şeir və musiqi, xəbərlər və ayrı bəxşlər. Dəvət edəyəm bu gecə də bizlə olun və ürək sözlərinizi bizlə paylaşın. 33-819-min nümrəli telefon ixtiyar ustadı, pəyam nümrəsi də 30452-dir. Sənsiz ey gül, könlümün bir dəm qərarı yoxdur, yox. Səndən özgə neyləsin, bir qəm qusarı yoxdur, yox. Seyid Əbulqasım Nəbati qəməri 1191-ci ildə Culfa şəhristanında Uştubun kəndində dünyaya gəldi. İranın adlım şairlərindən biri ki, həm türki və həm farsı şeirləri var. Cavanlığında Uştubunda soğuşdurdu. Sonra əhərə gedib, irfan səmtinə çəkildi və ömrünün axırında da yenə Uştubuna qayıdıb və qəməri 1262-ci ildə dünyasında dəyişdi. Thank you. Gəram eşidənlər, necə ki, bərnamənin müqəddəməsində xidmətsiz ərz elədim, bu axşam Həkim Əbülqasım Nəbatidən Azərbaycanın və İranın həm türki, həm farsi ədəbiyyatının parlaq ulduzlarının birindən danışıb və söhbət eləyəcəyik, tanış olacaq. Bu zəminədə biz artıq məlumat əldə eləmək üçün zəhmət vermişik bərnamənin möhtərəm karşınası cənab ağay Qəmbər Ərəbiyə. Ağay Ərəbi özləri şairdilər və ədəbiyyat karşınasıdırlar. Ayşıqında bərnaməsində də lütfləri var və hərdən bir zəhmət veriyor ki, huzurlarından istifadə ediyor ki. Ağay Ərəbi, salam xidmətsə.
Salamun aleykum və rəhmətullah. Axşamız xeyir, yorulmayasın inşallah.
İradətmənd. Siz yaxşısınız, əlhəmdülillah.
Əlhəmdülillah, çox məmnun.
Çox müşəkkir. Cənab ağay Ərəbi, Həkim Əbülqasım Nəbatidən bu axşam danışacaq Ayşığında bərnaməsində. Əbülqasım Nəbati binnoi cami'ul ətraf bir şəxsiyyətdir. Yəni, həm şeir aləmində, həm irfan aləmində, həm elmi cəhətdən müxtəlif qabiliyyətlərə malik olan bir şəxsiyyətdir. Və bir tərəfdən də həm farsi, həm türki və həm ərəbi dillərinə təsəllütü olduğuna görə və hər üç zəminədə mühüm gözədəyər əsərlər xəlq elədiyinə görə demək olar ki, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərindən biridir və bu axşam yeri var ki, bir saat müddətində sizin də xidmətinizdən istifadə eləyək və bu böyük şəxsiyyəti artıq tanıyaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Həkim Seyid Əbülqasım Nəbati, əziz vətənimiz İranın Azərbaycan diyarından olan və baş qalxızan böyük bir şair və ədib və adlı sanlı bir arif, zahid və abid olub dərvaqə və iftixarı İran o xətdiyə Azərbaycandır. Qəmri məşhur şairlərindən, suxənvərlərindən və ariflərindən olubdur.
Bəli.
Təxəllüsləri Nəbati, Məcnun, Məcnunşah, Xan Çobani ki, həm farsı, həm türki divanında şeirləri vardı. Və ərəbi dilində də şeiri vardı. Zəbanhayı məhəlli müxtəlifdə də istedadı şeirisi olubdu. Nəbati təxəllüsünü çoxlu farsı şeirlərində işlədib. Çoxlu türküdə də işlədibdi. Və o biri təxəllüsləri Məcnun, Məcnunşah, Xan Çobanı ki, hər birisinin özünün bir qolu yeri vardı, söhbəti vardı. Türki şeirlərində çox istifadə eləyibdi. Burada bir şeirində məsələn buyuruyor ki, möhtərəm oğluyam. Yəni bunun rəhmətlik atası Seyid Yahya.
Bəli.
Ki, müləqqəb imiş Seyid Möhtərəm Oştəbiniyə.
Bəli.
Ona deyir ki, möhtərəm oğluyam, adım Nəbati, zatımız Haşimi, nəslimiz Ərəb. Həmi Seyiddir və Seyidi bu ya əsil ol, nəsəbdir qolu Seyidlərdən imiş də.
Bəli, bəli.
Bunlar. Ona xatır burada şair büzrü özünü adlandırır və tərif edir. Və özürü ki, siz buyurdunuz, əvaili alazindəcisində qonvanı keşavər, sonra həşəmdar ruzindəci eləyibdi, bəd şehrinə başlayıbdi, bir müddətdən sonra alaquşəyə özlət və xəlvət ixtiyar eləyibdi, əhərdə boqi Şeyx Şəhabəddini əhərdə qalıbdı, orada bir dorani sifəri eləyibdi, irfani, mənəvi doran keçirdibdi, bəd axırda da qayıdıbdı elə öz zadqahında, öz kəndində, o şəbində o yerdə dünyanı tərk eləyibdi və orada dəfn olubdu.
Çox gözəl. Cənab ağay Ərəbi, məmnunu xuzuruzdan, müstəhzərsiniz, inşallah saat 11-dən məhzərizdən istifadə eləyəcək müxtəlif bəxşlərdə icazəsinə bir dənə mahnı eşidək. Sonra idamədə yenə də xidmətinizdə olaq cənabınızdan bəhrə aparaq. Kirami dostlar, Saray mahnısını eşidiyoruz. Ağayı Vədud müəzzinin səsiylə. Işığın da bərnaməsini eşidirsiniz Ərdəbil Radiosundan zəndə və müstəqim surətdə xidmətinizə təqdim olan bu bərnamə bu axşam ixtisası şəkildə həkim Əbülqasım Nəbatinin zindəgisi və əsərləri xüsusda söhbətlərlə qabağa gedir. Həkim Əbülqasım Nəbatinin dini və irfani elmlərində در این تحصیلات واردی عربی، ترکی و فارسی کامل بیلیدی و هر üç dilde değerli eserler yadigar koyup. Hozavi ve seyru suluk tahsilatın Tabriz'de kutarıp, Erdebil'de de Nasır Ali Şah Erdebili'nin müritlerinden oldu. Hakim Nebati, Xeyyam, Molevi ve Hafız'ın eserlerin derinden mutalaya eləmişdi. Bu mutalalar onun şehirlerinde ve bakışında çoxlu təsir koymuşdu. İdame sohbetimizi bu hususta Cenab-ı Ağay Ərəbinin xidmətində olacaq. Ağay Ərəbi, təşviz var.
Bəli,
yaşayasınız, xidmət bizdəndi. Xidmət izliyor ki, Ağay Ərəbi.
Bəli. Həkim Seyid Əbülqasım Nəbati o zamandan ki əhərə təşrif apardı. Çünkü bunun bir xüsusiyyətlərindən biri seyru səfər idi, əlaqəmənd idi.
Bəli.
Və bu seyru səfərin nəticələrindən çox ali və gözəl bəhrəmənd olubdu və şeirləri hasili çox o seyru səfəridir. Orada ki hala quşeyi xəlvət və özlət ixtiyar eləyibdi. Çoxlu adlı sanlı qəzəllərin, qəsidələrin çox bolənd bala məfhumlu şeirlərin elə demək olar əksərən o zamanda yazıbdı.
Bəli.
Ərzi bir məhzər alı ki özündən qabaqçı çox böyük adlı sanlı şairlərin əsərlərindən istifadə edibdi. Onlardan çox təsir pəzir olubdu. Bin cümlə Hafız Şirazi və Mevlevi Bəlxi və Ömər Xəyyamın asarından və şiirlərindən çox bəhrəmənd olub və onların hala məfahim şiirlərinin cilvələrindən mərhum Seyid Əbülqasım Nəbatinin şiirlərində, qəzəllərində və qəsidələrində çox görsənik.
Dəqiqən buyurduğunuz kimindir, muntaha mühüm nüqtə ki burada yenə lazımdır, şayad ona da işarə buyurasınız, budur ki Nəbati dər eyni hal ki dərin mütaliə eləyib və hətta təsir də alıbdır, təsir müşəxxəsdir əsas şeirlərində, əlavə bər Hafız o Sədi, hətta Fuzulidən təsir alıbdır Nəbati, amma be heç unvan təqlid vərtəsinə varid olmayıb və özü o ibdai hərəkətləri ki əncam veribdi, bunlarla istəyib deyək ki, bərhal öz möhrüm vurub əsərinin altına nəhayətdə.
Müqəllidir, məhzu sərf bir hitməc olmayıbdır.
Bəli, bəli.
Özünə xas səhv ki, yaradıbdır. Münta elə bil ki, onların şeirlərin sözlərindən ki ilham alıbdı
bəli. Və
kəmal onu əhla öz şeirin öz içərisindən qalxan bir onu sözün bəyan edibdi şeirlərində və gərək bunu biz hala izan edək ki Nəbati Azərbaycan xittəsində əvvəlin şairlərdən demək olar olubdu ki tamam fəlsəfi və irfani məktəblərə və Şərq klasik ədəbiyyatına və ərəb dillərinə kamil aşinayisi var imiş və mütaliəti, təhsilatı var imiş. Və onun şeirlərində kamilən bu gözə dəyərdi və öz əsrində vaqən bir böyük üləmalərdən, ustadlardan və ürəfalərdən həm tələmmüz eləyibdi, həm də özü ustad olubdu demək olar
bəli.
Bu zəminədə və ayat-ı Qurandan da və məfahim-i dinidən, İslamidən də binəhv-i əhsən öz şeirlərində, afərinəşə ədəbisində istifadə eləyibdi. Quya çox gözəl və cəzzab-ı dilnişin ləhn-ı soğutundan Quran da qoyarmış hifzidən Seyid Əbülqasım-ı Nəbati. Məfahim-i irfani onun şeirlərində xas bir caiqahı vardı. Və bunlar hasil ərz elədim